ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. ایران از استقرار نیروهای نظامی در مرز خداآفرین خبر داد. بر اساس آمار وزارت بهداشت 296 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. تعداد کشته شدگان حمله انتحاری داعش به مدرسه ای در کابل به 24 دانش آموز افزایش یافت. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از استقرار یگانهایی از نیروی زمینی سپاه در منطقه مرزی خداآفرین خبر داد. این خبر در حالی منتشر شده که یک روز بعد از دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با همتایان ارمنی و آذربایجانی خود و تاکید بر آتش بس، درگیری‌های نظامی در ناگورنو-قره‌باغ کماکان به شدت ادامه دارد. محمد پاکپور با اشاره به درگیری‌های اخیر در منطقه قره‌باغ گفته است اعزام یگان‌هایی از نیروی زمینی سپاه با اهداف سیانت از منافع ملی و همچنین تأمین امنیت و آرامش مردم منطقه صورت می‌گیرد. به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک مرزی خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 296 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب مجموع جانباختگان این ویروس در کشور بر مبنای گزارش‌های دولتی به 32616 نفر افزایش یافت. این آمار در حالی است که حسین قشلاقی، یک عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران، روز یکشنبه گفت که تعداد واقعی جانباختگان کرونا در کشور 3 تا 4 برابر آمار رسمی است. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری روز یکشنبه اعلام کرد که از دیروز تا امروز 4 آبان 6191 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. بر اساس همین گزارش مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 568896 نفر رسیده است. این آمارهای دولتی از بیماران کووید در ایران همواره از سوی کارشناسان مستقل بسیار کمتر از آمار واقعی ارزیابی شدند. شمار کشته شدگان حمله انتحاری گروه داعش در روز شنبه به یک مرکز آموزشی در کابل به 24 نفر افزایش یافت. بیشتر این کشته شدگان از دانش آموزان نوجوان این مرکز آموزشی بودند. بنا به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، در این حمله انتحاری که پس از انفجار کمربند حاوی مواد منفجره شخصی در برابر مرکز آموزشی کوثر دانش رخ داد، 57 نفر نیز زخمی شدند. طارق آریان، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، روز یکشنبه با اعلام این جزئیات افزود که مسئولیت این حمله انتحاری را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش بر عهده گرفته است. محمد جواد شکوری مقدم، مدیر عامل آپارات که مهمترین وبسایت اشتراک گذاری ویدیو در ایران است، به خاطر انتشار یک ویدیو توسط یکی از کاربران این سرویس اینترنتی به 10 سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شده است. گفته می شود اتهام مدیر عامل آپارات آپلود ویدئویی از یک مصاحبه با کودکان بوده که در آنها مصاحبه‌گر از کودکان می‌پرسیده است آیا می‌دانید چگونه به دنیا آمده اید، و بر این اساس وی به اتهام شایعه فحشا محکوم شده است. با این حال برخی فعالان اینترنتی در ایران انگیزه پرونده سازی برای مدیر عامل آپارات را رقابت درون گروهی بر سر منافع مالی پلتفرم های اینترنتی فعال زیر نظر حکومت ایران عنوان می کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود تجلی مهر، کارشناس مباحث اینترنتی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از چند و چون همین موضوع پرسیدم. محمود تجلی مهر:
در این مورد چند تا مسئله مطرح است. یکی این که صاحب یک پلتفرم مثل یوتیوب یا آپارات یا فیسبوک یا توییتر یا هر کی، اینها در سیستم های حقوقی مجرم نیستن. اگر یکی از کاربران اون پلتفرم ها یک چیزی رو پخش بکنه که مخالف با قوانین جاری باشه، از سوی دیگه دیدگاه دیگری مطرح میشه که صاحبان پلتفرم اگر ببینن که اونجا در رابطه با مسئله حقوق بشر، مسئله در واقع نژادپرستی یا مثلا از این قبیل میبینند باید اونها رو حذف کنند. این هم یک دیدگاه جدید است که مدتی هم از کشورهای مختلف به صاحبان پلتفرم‌ها فشار میارند. در رابطه با اینکه حالا 10 سال به مسئول آپارات در روز زندان بریدن، این یه مقدار خوب عجیبه، مثل من حقوقدار نیستم، ولی اول باید مجرم بودنش بر اساس این قوانین روشن بشه که اینشون مجرم هستن. ایشون یک پلتفرم میشه که کس دیگری همچین ویدئویی رو پخش کرده اونجا، و این هم خودش یک مسئله حقوقی است.
فکر میکنید چنین حکم سنگینی رو که برای ایشون صادر کردن بیشتر برای این نیستش که احیانا بخوان چشم دیگران رو بترسونن و دیگران اصولا به سمت چنین موضوعات اجتماعی نرن احیانا؟
خب یکی از احتمالات موجوده، ولی ببینید ما در ایران با یک نظام قضایی مستقل و سالم که روبرو نیستیم که در واقع قضاوت بکنه بر اساس قوانین. ما با یک سیستم سیاسی مصلحتی روبرو هستیم که بنا به مقتضای روز این یا اون تصمیم میگه. مگه خانم نسیم ستوده جرمی مرتکب شده که همچین حبس انگیز براش بریدن، یا نرگس محمدی یا خیلی کسان دیگری که حبسای خیلی سنگین برای جرمایی که یا مرتکب نشدن یا جرمای بسیار ساده هستن؟ این رو هم در همون راستا باید دید.
گفتگوی بود با محمود تجلی مهر، کارشناس مباحث اینترنتی. اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتی تازه منتقدان دولت و رئیس جمهوری را به هتک حرمت متهم کرد و کار آنان را غلط دانست. تحلیل رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، را درباره این اظهارات آقای خامنه ای میشنویم.
ایشون حداکثر میشه گفت یک سرعتگیر کوچک در مقابل اونها گذاشته که در تعابیرشون و برخوردهاشون زیاده روی نکنند. آقای خامنه‌ای خب با این جریان منتقد دولت هم فکر و هم دل هست و حتی گاهی گاهی خودش سرمشق و سرخط میده که با سیاست‌های دولت برخورد بکنند. خود آقای خامنه‌ای رویای دولت جهادی رو داره و فکر میکنه دولت روحانی کارآمد نبوده با حالا سیاست خارجی که در فکر حسن روحانی و ظریف هست، اونها رو پیروه هاشمی رفسنجانی میدونه، موافق نیست. بیشتر در حد این هست که زیاده روی نکنند. اما این نوعی مصلحت سنجی برای نظام و برای شخص آقای خامنه‌ای هم بود به گمان من به دو دلیل. یکی این که خب آقای خامنه‌ای همونطور که خودش هم گفته در این شرایط نبایستی انسجام داخلی از بین بره، آقای خامنه‌ای نمیخواد یک دعوای درونی و دردسر تازه هم شروع بشه. اما یک مسئله یه مدار زمان برتر هم هست که شاید هم مهمتر باشه. تا 3-4 هفته آینده خب نتیجه ریاست جمهوری آمریکا انتخاباتش مشخص میشه و آقای خامنه‌ای باید تعیین مسیر بکنه. تو این تعیین مسیر فکر میکنم موافق جریان تندروی ولایی نیست که بخواهند مثلا 8-9 ماه 10 ماه صبر بکنه انتخابات 1400 بشه. اصلا شدنی نیست. بنابراین ایشون چون در همین 8-10 ماهی هم که این دولت رو دولت بعدی تا سر کار بیاد بستی با همین دولت کار بکنه، به هر حال این دولت باید حفظ ظاهر بکنه، روحیه و یه اعتماد به نفس داخلی داشته باشه. آقای خامنه‌ای دغدغه اکثریت رو نداره، دغدغه مصلحت نظام رو داره و حتی میشود گفت اینک مصلحت شخصی خودش که شعری گفته که در قافیه‌اش مونده. بنابراین اگر بخواد این قافیه رو جور بکنه و یه مقدار چرخش قهرمانانه دیگری بکنه، نیاز داره به دولت حسن روحانی، ولی نه به اعتبار اکثریت ملت. اکثریت ملت رو اینا عقیدتی هم قبول ندارن. ما بیاد داریم بعد از دوم خرداد آقای مصباحی از زیر رو به صحنه آوردن که بگن ما اصلا در اسلام دموکراسی و رأی اکثریت نداریم. اخیراً هم بعضی سربازان ولایت و پیروان آقای خامنه‌ای گفتن اصلا خود آقای خامنه‌ای تنفیذ بکنه یک کسی جمهور هست و اکثریت ملت تعیین کننده نیستن. تو ذهن آقای خامنه‌ای هم همینه. الان مسئله حفظ نظام و حفظ حیثیت خودش که سیاستاش در منطقه در داخل به بنبست خورده و به نقاب و مدرسک روحانی هم، علی‌رغم اینکه روحانی در دور دوم ریاست جمهوریش کاملا مطیع آقای خامنه‌ای بوده، ولی آقای خامنه‌ای اونها رو دولت جهادی نمیدونه. آقای خامنه‌ای رویای دولت جهادی رو داره و تا موقعی که اون دولتش رو سر کار بیاره، یه سرعتگیر در مقابل تندروی‌های دهگاهی جریان خودش خواهد گذاشت و نه بیشتر.
تحلیلی بود از رضا علی جانی. در ادامه تلاش‌ها برای آزادی نسرین ستوده، امید نوری‌پور، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان و همچنین جامعه بین‌المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت در نامه سرگشاده‌ای از وزیر خارجه آلمان خواسته‌اند برای آزادی این وکیل زندانی بکوشد. در این نامه ضمن اعتراض به انتقال نسرین ستوده از اوین به زندان قرچک ورامین، همچنین گفته شده جمهوری اسلامی با این عمل خود به گونه ای هدفمند با جان و زندگی این وکیل زندانی بازی کرده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان از آلمان.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان میبایستی برای آزادی نسرین ستوده تلاش کند. عنوان این نامه سرگشاده است که در آن با اشاره به حدود 50 روز اعتصاب غذای خانم ستوده آمده، این وکیل و حقوقدان زندانی در اعتراض به شرایط غیر منصفانه حاکم بر زندانهای جمهوری اسلامی در دوران گسترش شیوع ویروس کرونا دست به این اعتصاب غذای طولانی زده و به شدت بیمار شده. در چنین وضع وخیم جسمانی، سه‌شنبه گذشته نسرین ستوده از اوین به زندان زنان دیگری در قرچک فرامین که در آن شرایط اسفناکی حاکم است منتقل شد. امید نوریپور نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان و سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای این کشور و همچنین مارتین لسنتین سخنگوی جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت در نامه سرگشاده خود هایکو ماس وزیر خارجه آلمان را فرا خواندند از جمهوری اسلامی بخواهد امکان دهد نسرین ستوده بیدرنگ درمان و زندان آزاد شود. در این نامه سرگشاده همچنین از این وکیل زندانی به عنوان چهره نمادین جنبش مدنی ایران یاد شده که همواره سالهاست به گونه‌ای خستگی ناپذیر برای برقراری مردم سالاری، احقاق حقوق زنان، کودکان و جوانان و همچنین برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران تلاش کرده. در ادامه این نامه سرگشاده خطاب به وزیر خارجه آلمان نیز گفته شده با انتقال نسرین ستوده به زندان قرچک ورامین، جمهوری اسلامی با این اقدام خود به گونه ای هدفمند با زندگی و جان این حقوقدان بازی کرده. از این رو حمایت و پشتیبانی هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به گفته این نامه سرگشاده میتواند زندگی نسرین ستوده مدافع سرسخت حقوق بشر در ایران را نجات دهد. از طرفی منیره برادران نویسنده فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در سالهای دهه 60 هم در گفتگو با رادیو فردا انتقال نسرین ستوده به زندان قرچک ورامین را عملی نگران کننده خوانده.
خیلی خبر نگران کننده بود به خاطر اینکه وضع سلامتی خانم نسرین ستوده جالب نیستش. بعد از اون اصاب غذای طولانی در بیمارستان بودن، با حال وخیم در حالی که هنوز معالجاتی روشون ادامه داشت به زندان برگردوندن. و همون موقع هم ما شنیدیم که کمیسیون پزشکی بیمارستان طالقانی گفته بوده که ایشونو باید برگردونن به بیمارستان چون اصلا حالشون خوب نبود، نوبتی قلبی هم دارد. و الان این خبر که انتقال به زندان قرچک ورامین، میدونی که این زندان قرچک ورامین زندان زنان هستش، البته توش تفکیک بر اساس جرائم وجود نداره، فقط زنان با جرائم مختلف غیر سیاسی اونجا هستن. قبلا هم کسایی رو به عنوان تنبیهی زنانی رو اونجا برده بودن. وضع بهداشتیش بسیار وحشتناکه اونجا که ما گزارش داریم. این انتقال فقط یک نوع میتونست تنبیه باشه. خانم شیرنبادی یک احتمالی هم میدن و اون اینه که رژیم در حالت ترس هستش، میخواد به دستگیرها گستره دست بزنه و زندان اوین رو تخلیه کنه، جا باشه بر دستگیری‌های جدید. دستگیری‌ها به هر حال در هفته‌های گذشته بیشتر شده، البته نه فقط در تهران، محدود به تهران نیست. فضا خیلی امنیتی شده. خانم ستوده نیست که منتقلش کردن، کسای دیگه هم منتقل کردن به زندان‌های دیگه. من بر اساس تجربه‌ای که از زندان دهه 60 دارم، این نقل و انتقالات اینطوری نگران کننده است. آرزو می‌کنم که زندان سیاسی آزاد بشن. تلاش‌های خیلی خیلی زیادی در سطح جهانی شده برای خانم ستوده و همچنین برای زندانی‌های دیگه.
در پایان نامه سرگشاده امید نوریپور نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان و جامعه بین المللی حقوق بشر در فرانکفورت به تازه ترین جایزه نسرین ستوده با نام نوبل آلترناتیو هم اشاره شده. این جایزه 9 مهر ماه امسال به 4 شخصیت جهانی از جمله خانم ستوده تعلق گرفت که جملگی برای برقراری مردم سالاری، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کردند. ارزش مادی این جایزه برای هر نفر نزدیک به 110,000 دلار است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.